الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العظيم، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در زمان جوانی و نوجوانی ما دو تا روز خیلی مهم وجود داشت. شما ها ندیدید، روز مهم هم ندیدید. یه روز، روز عید قدیر بود. عید قدیر شهر ما به هم ریخته بود. دیوار عید می بارید. بلخصوص اون وقت بعد هم همطور بود، اما هیچ دوستانش هم شد هم شد. مردم مثلا به صورت دست جمعی، یه نفری جمعی بیدن سادات خلی هستن. یه قدیر بود به دیدن سادات محل رفتن. اگر عالم محل بود و سید بود، خوب از همون اول رفت و آمد بود، یعنی تمام روز رو آدم احساس میکرد که رفت و آمده تو محله و محله خودمون رو که حالا با مثلا هم دست داشتی مثلا خدا رحمت کرد برمای خجاهای غربی و مثلا پدرشون رو که انا دیده بودم، مثلا اینا عالم محل بودن و سیدم بودن، احتمالا اول به دیدن ایشون برفتن، بعد یک عالم بزرگ دیگر که محل ما داشتیم به نام آیتان خابانی که دیگه از خانوادشون کسی در سلط علمان نیست. چرا ببخشید؟ الان نوه داره، نوه های دختری، از طرف نوه های دختری که نوه های دختری سیدن، اون هنوز این عالم هست به ایمن. خب شب مرد بزرگی بود و مردم ایشون عرومت داشتند و این کاملا اون روز عید قدیر رو ما غیر روزهای دیگه می دیدیم کاملا، و فردا پس فرداش هم بود، یعنی ادامه داشت. حالا مثلا توی رسمای عربی روزهای عیدشون مثلا مثل عید فطرشون سه روز عید می گیرن، سه روز تعطیله. ایران رو اگر کسی اون روزا بوده، مثلا عید قربان رو مثلا بوده، سه روز تعطیله، عیدشون سه روزیه. حالا مثلا سه روز بود، سه روز مردم اگر دیروز نرسیده بود هم به این بزرگوار نرسیده بود و فردا رفته بود دیدن و شادمانی بود، شادمانی بود، یعنی شهر شادمان بود. این متاسفانه از دست دادیم. امروز عید قدیری بنده اون وقتی که زنده سر پا بودم، صبح یه جایی جلسه داشتم، میکوشتم هم خودم به دو نفر از علما هم برای دیدن اصلا شما زمان ما را دوره اگه هم دوتا رو می رسیدیم خیلی خواستر داریم ایچ مثلا هم می رفتم خدمت حاجه های زیابادی اونجا مثلا نیم سال بیشتر نمی شستیم اما خود رفتن اونجا یک سال خورده رفته بودیم یک سال مثلا برگشته بودیم دیگه روزی باقی نمونده بود حالا ما دیگه زرم حالم جاتر بود صبح زودتر مثلا می تونستم حرکت کنم جاهای بزرگ آوار دیگر را می دیدیم بعدم برای نماز می دیدیم اون جلسه‌ای که مثلا صحبت کنیم قاعدتا هم صحبت به بعد از نماز می افتاد تا دیگه وقتشم قبل از نماز بود اما صحبت معمولا به بعد از نماز می افتاد یه روزم از اون روزای شهر به هم ریخته بود روز نهم ربیع بود که حالا اون قدیما من خیلی یادم نمیاد که مردم به اسم عید الزهرا گفته باشند اینو من سالهای اخیرتر بیشتر تو ذهنمی که میشنیدم روز نهم ربیع عید الزهرا و اینو باز یه ذره اون به هم ریختگی شهر رو به هم ریختگی کوچه ها و بازار و حرف ها دیگه این سالای اخیر نبود حالا نمیخوام مثل نمونه هایی هم چه جوری شهر به هم ریخته بود مشتر خواهم ارز کنم اما این به هم ریختگی بود هم میکنم این سالهای اخیر گاه ما از بعضی از قدیم ترا قدیمی ترا از سر ظهر روز هشتم که روز شهادت حضرت عسکری علیه السلام شروع می کردن گفتن که دیگه عزا شکست و مثلا شادمانی شروع شد چند تا اشتباه وجود داشت هنوزم هست اولا روز نهم ماه ربیع روز کشته شدن عمر ابن سعد ابن علی وقاص یعنی کی؟ یعنی لشکر رئیس لشکری که در برابر حضرت حسین از کوفه آمده بود اون روز کشته شده بود البته شادمانی هم داره اما نظیر اون سطح شادمانی بود حضرت زینالعابدین علیه السلام مشغول قضا بودن خبر کشته شدن عبیدالله رو بردن چهار سال دقت کنید چهار سال بود در خانه اهل بیت غذای پختنی شاید نخورده بودن امام به سجده افتاد کربلا رو عمر سعد عبیدالله به پا کرد غیر از اون کسی نمیتوانست کربلا درست کنه معاویه برای پسرش پیغام فرستاده بود که اگر یه روزی مردم کوفه شورش کردن تو برای آرام کردن اونها عبیدالله رو از سر کار بگذار خود یزید از عبیدالله بدش می آمد عبیدالله اون روزی که اون بر سر کار آمد در بصره حاکم بود یه مشاور داشت نامیه به نام سرجون، مسیحی بود. وقتی معاویه مرد، یزید در شکار بود، زندگیش به همین سمی داشتی که به تار و تنبور و رقص و شکار رو الاخر. حالا درستاد شکار بود، سه روز بعد اومد، یعنی پدرش رو دفت نماز خونده بودن، دفت کرده بودن، سه روز بعد این رسید. حالا مثلا فرض کنم بر تخت خلافت نشست مثلا. خب با یه فاصله اندکی حضرت حسین علیه السلام از مدینه خارج شد و به سوی مکه اومد و خبر این که امام حسین زیر بار بیعت او نرفته است به شام رسید و حالا به یزید گفتن. سرجون اومد پیش یزید و اگر الان پدر معاویه زنده بود یه حرفی میزد تا میپذیرفتی؟ بله که میپذیرفتم. حرفش اینا نامه داشت، اگر مبنی کوفه شورش کردن عبیدالله رو بذار، نامه نمیشه برای عبیدالله، یه امتحان بزرگی برای تو پیش آمده که در این امتحان یا به باد خواهی رفت یا اینکه به سلطنت قدرت نرسی. تو گرفتار شدی به حسین، برو حل کن. بنابراین ایشونم به سرعت از بصره آمد به کوفه. فرماندار کوفه مرد این کار نبود، مردی که بتواند کوفه رو آرام کنه نبود. شهر از دستش بیرون بود. عبیدالله که اومد به صورت دست زمان و امور شهر به دست دارید. سران قبائل دقت کنید، عرب هست و قبیله، سران قبائل رو دونه دونه به داخل دارالاماره دعوت کرد. بسیاری از نام کسانی بودن که برای امام حسین نامه نوشته بودن. چند دسته نامه برای امام آمده بود، یه دسته مثلا امضای حبیب بود توش، حبیب نظاهر و امثال او. حالا اون در درجه اول، کسانی که در درجه پایین تر بودن اینا رو نامه داشته که ما امام میخواییم، ما امام نداریم، ما امام شما را به عنوان امام دعوت میکنیم شهرمون. یه دسته بود، یه دسته هم اینا بودن. اینا ظاهرا نامهاشون امضا نداشت. امام مقابل حسین روز عاشورا یا مثلا شاید روزهای دیگه مقابل لشکر دشمن فرمودن فلانی. شما اگه نامه ننوشتید که من بیاد کار نداشت که این خورجی نامه رو بیارید، اینم نامه های شما امضا نداشت. نامه آورده بود، قاصد نامه آورده بود، این نامه فلانیه، هم امضا نکردن که به توانی یه روزی اینا احتمال میدهدن که امام حسین بیاد به این شهر رو به دست بگیره و حکومت خلافت اسلام رو دست بگیره. پس ما من نگشتیم، ما نمیشتودیم خدمت شما، ما هستیم. اگرم یه جور دیگه شد ما نشونه نداریم که تو نامه همون نشونه نیست. به ظرف کردیم که وقتی امام حسین نامشون بود بزرگان لشکر عمر سعد بودن. نه ما نامه نوشتیم. در هر صورت عبیدالله اینا رو جمع کرد. یه چیزی هم گفتن بعضی از محققین که در طول سالهای حکومت معاویه کوشیده بود شهر رو عوض کنه. این کار رو صدام در شهر نجف و کربلا کرده. جمعیت کربلایی رو کوش داده یه جاهای دور، از یه جاهای دیگه آدم آورده تو این شهر. به حاجار علوی داریم که معمولا هم میان اون ته میشینن کلاهای دیز عربی سرشون میذارن. ایشون گفتن من چون کربلاییه من رفتم اونجا نمیشناسم این آدم ها رو نمیشناسم کی هم آدم تو این شهر. تغییر جمعیتی داده بود معاویه یه قبیله از این شهر به قبیله را بزن گوش داده. حالا باز مثلا داریم که یه قبیله را حتی بعدها زمان عبیدالله این کار انجام شده، شاید در زمان باباش هم عبیدالله نه چی؟ زیاد زمان زیاد عبیدالله یه قبائلی از شهر کوفه که قبائل شهر کوفه دوران 5 ساله تقریبا حکومت امیرالمؤمنین رو دیدن. قابل مقایسه با هیچ شخص از خلفای گذشته نیست. می‌فهمید؟ عدالتی که ایشون به خرج داده، زحمتی که ایشون برای مردم شهر کشیده، یادتون باشه قبلا عرض کرده بود امام فرمود الان که من اینجا هستم توی شهر هیچ کس نیست که سقفی بالای سر خودش نداشته باشه، همه خونه دار شده. همه شهر دو چوفتن کوفه، همه شهر کوفه صاحب خونه شدن. دو همه آب آشامیدنی دارند. گلی کشی کرده از فرات مثلا نهر رو بردن داخل شهر تقسیم کردن سابقا مثلا توی همه شهر خودمون تو محله ما یه آبی سرچشمه عبراتی بود در میامد که انوزم هست. این وقف این محلات بود یعنی سرچشمه به پایین و بخشش هم محله ما میرسید. آب ما داشتیم یه آب تمیز خوب. فقط اشکاش این بود که توی جویه های تصیب عبور میکرد. فقط اگه مثلا گل کشی ممکن بود آب خیلی تمیز خوب. حالا رسول نمیدونیم امام چه کار کرده بوده، توضیح ندادن. فهمیدن هیچ کس نیست آب شرب نداشته باشه، هیچ کس نیست نان نداشته باشه. آب نان مسکن. خب غیر از اون اون تقریب امیرون به قانون عمل کرده اون تقریب اینم دیدن. زمان مختار حالا این مردم شهر قیام کردن دارن با زمان دولت صحبت میکنن. نه ما اون حکومت ها هم نمیخواد، یه حکومت میخواد مثل حکومت امیرالمومنین. اسم بردن از اون حکومت قبلی، نه اونا رو نمیخوایم. مقامات عثمان رو که نمیخوان شورش کردیم علیه عثمان اینکه هیچ عثمان این 6 سال دو تا 6 سال این 12 سال حکومت کرده بود 6 سال دوم دیگه غرق خونخیش ها شده بود هرچی پول بود میکرد حکومت که جامندانش هرچی قدرت و حکومت بود میداد به خیشابندانش این هم آدمی نامرد سخت خب چه همچه کسی رو باشه مثلا تو این شهر بر مسند حکومت نه ما اینا رو نمیخوان امثال اینا رو نمیخوان حتی حکام قبل هم نمیخوان ما یه حکومت میخوان مثل حکومت امیرالمومنین مردم یه همچه حکومتی رو دیده بودن و به ایشان علاقمند بودن نه شیعه بودن مثل شما که شیعه ایشان امام میدونید از یاران امیرالمومنین که با حجر علیه حکومت عبیدالله قیام کردن اینا رو بردن پیش معاویه که سر ببارن و تو چه حرفی در مورد علی میزنی؟ و بهترین حرفی که در مورد بنده خدا میتونم بزنم بهترین حرفی که در مورد بنده خوب خدا میتونم بزنم این برجستگانشون بودن امیرالمومنین رو یکی مثلا حاکم بسیار عادل مثلا خوب یه آدم خیلی خوب که ما نظرش ندیدیم نه مثل زمان ما که مثلا ماها چون رو امام اول میدونیم امام میدونیم مقصود میدونیم فرستاده از طرف خدا میدونیم اینجوران کسی اعتقاد خیلی کم کسی اینجور اعتقاد داشت اما ارادتمند بودن و علاقمند بودن به همین روی مؤمنی خب جمعیت های از اینا رو عبیدالله یا و پدرش به خراسان کوچ دادن بفهمید؟ مردم کوفه در خراسان یعنی یک قبیله از دوستداران امیرالمومنین رفتن بنی عباس اون که دنبال حکومت قدرت بودن آدم میدرستن خراسان به دنبال یار با هم نشستن صحبت میکردن گفتن مکه نه مکه مثلا خلیفه اول دوست دارم مکه و مدینه بصره عثمان را علاقمندم هی گفتن شهرها رو و سرانجام گفتن خراسان به اصطلاح من دایی داشتن دائیان کسانی که دعوت میکنن مردم را به حکومت بنی عباس با چه عنوان دعوت میکردن گفتن الرضا من آل محمد چی اینو نمیخواد مردم این استان بفرمایی خراسان قدیم گرفت که کشور بود مردم خراسان اینا درشون علاقه به امیرالمومنین و خاندان پیغمبر زیاده چرا؟ چون از کوفه آمدن بخشی بزرگشون از کوفه آمدن اینجا محبت را نشر دادن اما مخصوصاً برای خراسان که شعار کاملا مبهمه. بعد هم فرزندان عباس، اما بیرم هم بنی عباس دیگه، اونا اومدن از این استفاده کردن. این هم خاندان پیغمبره دیگه، ما نگفتیم رضا من آله، خب ایشون هم جز اون آله دیگه، عموی پیغمبره. این هم بچه هاشم مردم علاقه دارن، یعنی در خراسان، خراسان ها، در خراسان که یه استان بسیار قدرتمند و ثروتمنده، مردم علاقمندن و همه لشکرهایی که از خراسان آمد این گونه لشکرهایی بودن که ابو مسلم خراسانی در رفت و اومدن و بنی امیه رو نابود کردن و قدرت رو ایرانی ها به دست گرفتند. به خاطر اون دوره کوفه از کنم که جمعیت رو منتقل کرد، یه قبائلی آوردن که طرفدار عثمان هست. شما یادتون باشه میگید که زهیر، زهیر شنیدیم دیگه، زهیر گفتن این عثمانی مذهبه. عثمانی مذهبه یعنی چی؟ یعنی معترض هست به حقانیت عثمان. در اون اختلافاتی که شده و عثمان کشته شده، عثمان برحق بوده، ما طرفدار عثمان هستیم. جمعیت بزرگی از کوفه طرفدار عثمان هست. اینا اومدن کربلا، هیچی میگن عجیبه. توابط گفتن 10 نفر رو، مثال ها، مثال اون عدد 10 نفر، 10 نفر از کوفه که می آمد 3 نفر می رسید به کربلا، بقیه در طول راه فرار کرده بودن. اینا از همون بازماندگان علاقمندان به خاندان پیغمبر و امیرالمومنین، اونا نمی خواهند یعنی که سر پیغمبر بکشن، کیا می خواهند که اومدن شدن 30,000 نفر. 30,000 نفر اومدن و همه یا بیشتر. یه نقلی هم داره که یه کسان رو روی تپه‌های اطراف میدان جنگ می‌دیدیم که روز آشوره نشستن دارن گریه می‌کنن از آنچه بر سر خاندان پیغمبر بلا دارن میارن، از این متأثرن دارن گریه می‌کنن. اینا ببینید با این لشکر آمدن اما نتونستن فرار کنن، چجوری شده؟ حالا که موندن رفتن یک جای دور دستی از میدان جنگ و دارن گریه میکنن و حوادث جنگ. خب اون جمعیت یادتون باشه امام حسین فرمود که یا شیعت آل ابی سفیان، وقتی که مخصم حمله کنند خیمه ها، چون یه شمشیر شکستگی رو فرد اساس روی کنده ها ایستاد، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان الم یکون لکم دینون و کنو احرار هم فی دنیا کن. این 30,000 نفر شیعیان، این همون عثمانی مذهبان هم و حقانیت عثمان معتقدن، معاویه رو قبول دارن، یزید رو قبول دارن. خب ما از کجا اومدیم اینجا؟ عمر سعد رو عرض کردیم، بعد حاکم مختار، نه دیگه اگر کسی فرود صدای نالی ما رو بشنود و به یاری ما نیاید، به روح جهنم پرتاب خواهند شد. به اون عبیدالله ابن حر جعفی که من رفت و حجرش توی خیمه و من اینجا نموند چون اگه بمونی صدای مولای ما رو یعنی مظلومت ما رو ببینی بشنوی به رو به جهنم خواهی افتاد. منم رفت بعد هم ای حضرت ای حضرت. خب روز نهم ربیع روز کشته شدن عمر سعد بود. بعد حالا در طول زمان گذشته زمان گذشته زمان گذشته زمان گذشته و بگیم کار دست عوام افتاده تبدیل کرده بودن روزو به یه روز دیگری. کشته شدن خلیفه دوم مال روز 28 ماه صفر ماه ذی‌الحجه است. 26 به اصطلاح اون ترور اتفاق افتاده روز 28 ایشون از دنیا رفته. روز اول محرم عثمان بر حکومت نشسته. روز اول محرم روز اول حکومت عثمانه. خب این یه اشتباه بود. یه اشتباه دیگه ببینید ما براحت برامون یه اصله. اصله یعنی چی؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله روسته من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول باید به طاغوت کافر بشی. اول خدا رو قبول دارم طاغوتم قبول دارم. از اون مهمتر شعار اصلی اسلام قولوا لا اله الا الله لا اله هیچ خدایی نیست الا الله. اول نفی میکنه آدم بعد اثبات میکنه. این اصل برای اگر ما میگیم به عنوان یه اصل اساسی دین ماست. از همه دشمنان خدا و پیغمبر ما باید برائت داشته باشیم. از همه دشمنان خدا و پیغمبر باید وصیفت به عنوان اصل. اصلا اون اعتقاد شما به خدا و پیغمبر بدون این براحت درست نیست، مقبول نیست، صحیح نیست. هم براحت مال دلشون ابرازش در بیت سوال حرامه. ابراز این براعه در بیت سوال شرائط حرامه. حرامشن حرامه بدیست. بد جور حرامشن. یه نمونه براتون هست کنیم. احتمالا سال گذشتم گفته بودیم یا آقای توحریان بود از طلاب خراسان طلب خیلی با عرض و جربوزه دوست به زبان خارجی هم آماده بود دانشگاه رضوی درس خونده بود درسای جدید بلد بود درسای قدیم طلبی خودمون بلد بود. ایشون آماده شده بود که به خارج از ایران بره برای تبلیغ. شرطشون داشت؟ خورتشون داشت؟ خوب بلد بود. بعد ایشون یه مصاحبه شنید از رهبر بزرگوار، سوال کرد من آقا اگر شما در این مقام نبودی چی کار میکردی؟ شون فرمودن میرفتن توی یک از دهات، اونجا کار تبلیغ انجام میدادن. در گذشته های دور شما مثلا میگن الان الله مجلسی تو تمام دهات اصفهان هر دهی مجتهد بود. حالا زمان یکی که ما نزدیکتر این شهر خودمون هر مسجدش یه مجتهد بود، مجتهد بزرگ. این نزدیک های ما که دیگه من این دوره رو دیدم، این دوره رو دیدم تو این محلات خودمون. حالا همه جا اگرم نبود، مثلا اینجا مسجد آقای غربی، جد مرحوم آقای غربی عکسشون تو خونشون بود، نشد مجتهد. امام جماعتی مسجد محل تو هر محلی میرفتی، حالا یا اغلب محلات یه مجتهد، بعضش هم مجتهدین بزرگ بودن. مثلا مرحوم آشق از الله نوری یه مسجدی برای که من مسجدشون رفتم، مسجد داخلی محل سنگلش، یه مسجد خیلی هم بزرگ نبود، مسجد بیشون اونجا بوده. مثلا سرپولن یه مجتهد با استقلالای بهبهانی، یه همینطوری هرکان. این یه ذره دوره گذشته بود مجتهد بودن، اما مجتهد در اول نبودن، مشتهدین در جمعه. حالا می شده مثلا زمان ما که بنده مثلا شدم امام جماعت این محله. حالا از کنم که بعد هی زمان گذشته و دانایی ها کمتر شده است، دانایی ها کمتر شده است. این روز شده یکی چیز دیگه مهم ردی که قبل آمده سرده تبچه رویز دیگه و مردم، نه مردم یعنی همه شما قاعدتا جمعیتی که اینجا اومده قاعدتا یه همین چیزایی رو نداره که مجالسه این که درش خلاف شر حلاله، نه یه دونه خلاف شر. ده جور گناهی کبیره حلاله. با چه عنوانی؟ به عنوان راضی کردن حضرت صدیقه طاهره. بدترین الفاظ ممکنه به زبان مؤمن، بدترین الفاظ ممکنه که گناهی کبیره، بدترین الفاظ ممکنه و گاهی بدترین اعمال، توضیح دیگه حرف نمی کنم، از طرف آدم های مسلمان مؤمن نماز جماعت خونه مقلده که همه کاراشون رو سعی میکنن درست باشه انجام میشن. برسنیم با عنوان، با بهانه، به دلیل راضی کردن حضرت صدیقه طاهره. ما میگیم که اصلا فرض داره یه عمل قبیح، قبیح، خیلی قوی شما در طول عمر انجام نمیده اصلا، اونم برای رضایت پاکترین موجود عالم. ما اگر بتونیم بگیم یه نفر از حضرت پیامبر معصوم تره، اگر بتونیم بگیم یه نفر که آدم هست که از پیامبر که سر خلقته بهترین مخلوق خدا برترین معصوم آدم هست، یه نفر از ایشون معصوم تر است، ما میگیم حضرت صدیقه معصوم تر است. اگر بتونیم بگیم برای خوشنودی معصوم ترین مخلوق خدا، پاک ترین مخلوق خدا، بدترین کارهای ممکن اصلا نمیتونم بگم. بدترین الفاظ ممکن، بدترین کارهای ممکن رو ما میکنیم برای که جور راضی بشه از ما. همین که بنام ایشون بکنید یک جوری روز قیامت یخی شما خواهم گرفت، آن کسی که این کار رو میخونه یک جوری مورد عذاب و گرفتاری خواهید شد که نگو بنام پاکترین مخلوق خدا، پاکترین مخلوق خدا، از بدترین اعمال ما که از دوستان ایشان میگوییم هستیم، میگوییم هستیم، ایشون راضی میشه از ما، جایزه به ما خواهد داد. این اون آجی بود عرض کردیم آقای طلبه با حرزه و جرموزه وقتی سخنه که رهبر فرموده بود شدید، گفت خب ما همین کار میکنیم، میریم یه ده دور افتاده پرد و پلای دور دسته که دست هیچ عالمی به آنجا نمیرسد، اونا دستشون به دامن هیچ عالمی نمیرسد، ما میریم بر اونا خدمت میکنیم. ایشون را افتاد رفت به سیستان و بلوچستان، توی ده وارد شد، قاعدش دیگه ما تو ده وارد میشیم میریم تو مسجد آشنا نداریم دیگه، هیچ اینقدر بود که کسی جواب سلامشون نمیداد، سلام ایشون میزد اونا جواب سلام نمیدادن، اینقدر غریبی بود. حوصله کرد. مردم با ایشون آشنا شدن، دوست شدن، خدمت میکرد، این مدل خدمت داره میکنه، همه جور خدمتی. مثلا فرض کن اگه مرده دارن، مردشون رو میشوره براشون، بلد نیستم. دوستان ما رفته بودن به سیستان و بلوچستان، که پیرمرد 70 ساله بود، آقا شما غسل جنابت چجوری میکنی؟ من میرم زیر دوش، میرم بسم الله بسم الله بسم الله، میام بیرون. 70 ساله اینجوری. خب وقتی خدمت بکنی جمعش باش اهل این ده ایشون سرابن من شدن، رامن شدن، ایشون از این ده به ده پهلوی، به اون ده پهلوی، به اون ده پهلوی، به اون ده پهلوی هم میرن و برای اونها هم خدمت میگن. ولی شرح احوال من برای شما عرض میکنم، شرح احوال مقدمه شهادت نخوند، مردمشو بخونید. یه آقای راشد داشتیم که زمان ما هم بود و در همین زمانهای خیلی قدیمشون وفات شد. خانه مرد خوبی بود، مرد ملایی بود، پدری داشت، پدرش از نوادر روزگار بود، از نوادر روزگار بود، عباس تربتی. ایشان از سلطان گهات از ده پنج فرسخی میبردن دنبالشون فعالیه نفر ما از دنیا رفته، شما بیاین مجلس ختمشو اداره کنید. یه علاق میبردن، یه مثلا چی میبردن، وسیله میبردن، ایشون سوال میکردن میبردن اونجا. ایشون از من برکی میبرد پایین، تمام راه برگشت و پیاده برمیگشت و دهشون مرحب بردن برمیکردن چی؟ برم کرد. ایشون آدم قریبی بود، فوق العاده بود. ایشون هم اینه بود از این ده بوده. یه پیکان داشت، یه روز رفته بودی که از این دهات اطراف که اونجا مثلا یه 100 کیلومتری مثلا فاصله بود، فاصله سیاد بود. بعد که کارش انجام داد اومد توی ماشین خودش نشست که حرکت کنه تیاد به ده خودش. دیدی اصلحی چیزی پشت سرش گذاشت، فکر کرد که بچه های بسته یکم بهشون دارن شوخی میکنن. بعد نه شوخی نیست، بیان از ماشین بیه پایین. ایشون آوردن از ماشین پایین، پشت یه موتور نشوندن، از بلوچستان ایران بردن بلوچستان پاکستان. چند کیلومتره؟ شاید مثلا 200 کیلومتره، 150 کیلومتر. در طول راه با طول میشه چندین ساعت راه تشنه میشد اجازه میدادن یه دونه مشت آب بخوره. خوشون زندگی میکردن، غذا میخوردن، آب میخوردن، چون اجازه میدادن یه مشت آب بخوره. بعد گفتم ایشون مال زمانه که یه ریگی بود که بین این دو تا بلوچستان رفت آمد میکرد، میاد اینجا اسیر میگرفت بود کنبه. مثلا یه اتوبوس درور میخونه با اصله جلو اتوبوس رو نگه میداشتن، کل جمعیت رو اگر شیعه بود دستگیر میکردن بودن کنبه. اونجا یه اردو داشتن، اینو یه اردو داشتن از اسیران ایرانیه چیه. ایشون رفت به جمعیتون هم مرخ شد. ایشون وقتی که فهمید آقای چه بود اسمش؟ داهلیان. وقتی فهمید که اینا کیان، همونجا بلافاصله دست به نام حضرت صدیقه سلام الله علیه شد. یه کاری کنی من آبروی شما رو حفظ کنم، اونجا من برخوردی با این جمعیت می کنم. باتم تحمید که مثلا مال کجا، من آبروی شما حفظ کنم. بردن و اونجا بردن یه اردو داشتن، این ها دودن این بر عزیز گرفته بودن برده بودن عزیز گرفته بودن یه برده بود. ایشون هم به اون جمع اسیران افزوده شد. اما هر کاری باشون میکنم بخنده یعنی خونم لخ میکنم شلاخ میزنم. وقتی از یه شلاخ خورم میشه توسل کرده بود دیگه. حضرت صدیقه همون وقتی که فهمید که چی شده کجا گیر کرده دست به نام شده یه کاری کنین من آبروی شما رو نبرم. اون بیچاره اسیرای دیگه شکنجه میدادن، فراسرشون میبردن، اونا التماس میکردن. کردم، فرض کن دست پای اونو میبوسیدم.
مرد معمولی خودتونش در خطره.
ایشون تقنی خندید. تو دیگه کی هستی؟ چندری؟ چقدر مشرکن چون هاشی ها مشرکی تو یه زرفشن میادیم به دست پای ما میفتیم برای بازم قسم میدی التماس میکنی. بازش میخندید. در نیم چون با سوادم بود اون مردم معمولی بیچاره ها روی اتوبوس رو وسط جاده نگه میداشتن مفلح میمد این بر تو خاک ایران از خاک پاکستان تو خاک ایران یه اتوبوس رو نگه میداشت هر کی تو این بود پیاده میکرد. مثلا اگر کسی سنده بود تو هیچ میرفت، اگه نبود پیاده میکرد و میبردن اون بر. همه هم تا نفر آخر میکشتن. اما خوب حالا در نظر به ایشون هر چی به شما میارن هر چی شکنجه میکنن یه در التماس کنه نمیکنه و هم میخنده. از به دامن شده بود یه کار کنید که من آبروی شما را نبرم. معجب بود هیچ وقت شکنجه این التماس نکرد. هر برای سرش می بردن تو دیگه کی هستی؟ در طول زمان مدتی نگهش داشتم هی دونه دونه حالا اون قسمت هست شد دو نفر سنت هم می بردن یارانشون یعنی که اونجا هستن باید اینا رو سر ببارن و مثلا مسلسل بذاره تو مغزش مغز این شیعه بیچاره رو بپاشونه. اگر کوتاهی میکردن یه نواری رو داشتن دوم سوم چهارم اینا نوار رو میذاشتن اینا به جوش میامد خونشون پنج دفعه رو سر میبریدم. هر این شب بیچاره من میشستم اصلا اون آدم مثلا نشی هست مثلا هیچی نیست از این شادن معمول دیگه من بیامده اون نشینی غسلش رو گفتش که من میرم زیر دوش میکنم. مثلا یادم رفت سه بار فیزوش که رفتم سه بار مثلا یه لفظی میگم لفظش یادم رفت که من چی سه بار میگم و میرم بیرون. این قسل بلد نیست شیعه قسل بلد نیست. اگه وضو و نمازشم بپرسی اونم از اون فقیر بیچاره فقیر شیعه اون نواحی کاملا فقیرن اون از هیچ جا از هیچ جا هیچی بهشون نمیرسه. حتی در بعضی دولت‌های گذشته به اون وریان میدن به این وریان نمیرسه که هم مال مال گذشته و نداره جرد میزدن. میگفتن تو چه دیگه تو کی هستی؟ هر شلاغت میزنی یه بار التماس نمی کنی. اینا هر چی بگین اینا التماس میکنن. پای من هم میبوسه از همه چیزش دست بر میداره در اینجا نکشیمش. بعد همش کرده میشه از اون نوارهای اون بند خدا میذارن که میگه اینا چجوری هم و سر میبرن. تو رو هر منصد داری میخندی فقط. اگه با اون بزرگواره که ایشون دست بدنم شده بود با حالت دادم دست بدنم بشه تو آتشم به نزانش کبابش کنم میخندی. یه نفر نسونا به ایشون حلقمان میشه حرفایی که میزنه چون بلد اون حرف میزنه حرفایی که میزنه در اون تأثیر میزنه ایشون رو فرار میده. این یه نفر فرار کن به توسل نکرد روز اول اون شاهان که توسل میکردن اونجور اون جانشون رو اونان نجات بیده میکردن ایشون اون لحظه ای که از رو هر پشت گردنش گذاشتن فهمید که جدی مسئله اونجا گفت چه کاری بکنین هران ایشون آمده به جای سیستان و بلوچستان رفته به جنوب خراسان با تدعات جنوب خراسان داره کار میکنه. در پاکستان یعنی مردم پاکستان نقل کردن که شیعه از ده خودش جرأت نمی کنه دور بشه چون اگر به دست اون وریا بیفته با هر تاش میبرن از محبته مثلا تا محل خودم چهار تا خون اونورتر غیر شیعه است و شما مقدسات اونا رو بعد بگی همه میگه گناه کردی نه از این گناه ها نه از این گناه ها قرآن دستور میده که به بت‌های بت‌پرستان این به بت‌های بت‌پرستان شما بد نگویید اونا به خدای واقعی شما تلافی برمیارن بید در زمان دوران امامت دوازده امام ما حالا امام دوازده ها میشه غیبت برند در دوران امامت یازده امامی که حاضر بودند در میان جمعیت مسلمانان بودند هیچ وقت شیعه قطع آن نشده است حتی یک بار بعد از دوران بغداد دو بخشه یه بخشه غربی داره که قبل حضرت موسی علیه السلام اونجا بود اونجا رو میگفتن از قدیم کرخ محله شیعه نشین بغداد این طرف دجله سنی نشین بوده این طرف دجله شیعه نشین بوده سال دو سال با فاصله
سال دو سال مردم اون بخش حمله می بردن به این بخش قتل عام می ریختن توی حمام مثلا زنانه و مردانه مردان تو حمام سر می بریدن در دوران امامت ائمه یه بار هم نشد اون دوره که دوره فرض کنیم 100 سال بعد از امامه مردم حرف علمای بزرگ یا خودشون هم نمیشنیدن. شیخ مفید مرجع تقلید شیعیانه، ایشون ناگزیر شده از بغداد به خارج تبعیدش به خاطر کارهای مرد. هر سال هر تاریخ هست سال بعد دو سال بعد سه سال بعد حمله می کنن از اون سوی بغداد و دولت هم دولت بنی عباس دیگه دولت بنی عباس پشت سر اونا هست نمیشتن این و قتل ها میرسن میدن تو همه ها به زنان ها مرداره تو همه ها سر میبوریدن افراد مرتب همونجور که ائمه ما رفتار میکردند اگر ما رفتار کنیم هیچ وقت از این نوع مشکلات بر ما پیش نخواهد آمد. نید محبت و ولا واجب است بسیانه محبت و ولاء اهل بیت پیغمبر واجب است. درسته؟ قبول دارین همه؟ چطور واجب است؟ مثل نماز؟ نه مثل نماز. خدا رو شما باید عهد و واحد بدونی. واجب است. چجور واجب است؟ خدا رو احد و واحد بدونی واجب است. همچه اعتقادی واجب است. چجور واجب است؟ واجب عقیدتیه. یعنی بدون اون شما مسلمان نیستی. حالا یه روز نمازت مثلا خوابت برد نمازت قضا شد مسلمانی که نفر نمیخوره. بعد میقلط کردم و نماز قضا تو بخونی هم اون دیگه این قرد کردن نداره کافری. وقتی آدم خدا رو قبول نداشت توحید رو قبول نداشته باشه یعنید این ولایت این ولا واجب است. از اون واجب عقیدتی که بدون اون آدم یه چیز دیگه میشه. شما مسلمانی نیستی دیگه نیستی پیغمبر رو قبول داشته باشی واجب است. چه جور واجبی است؟ واجب داشته باشی نداشته باشی جوری. ولا اهل بیت و دشمنی دشمنان اهل بیت چه جور واجب است؟ از نوع همین واجب با بودنش
محمودش مسلمانه غیر مؤمنی. مؤمن محسوب نمیشی. این آدم باید بیسته تا پای جانش. اگه وقت شما جان در خطر افتاد میتونی نماز تو نخونی، یه جایی گیر کردی نماز تو نخونی چون جان در خطره، بعد خواستشو نخونی. همین دیگه امکان نداره. من خدا رو ندارم چون نمیشه. عقیده است، از نوع عقیده های اصلیه. خب پس پای ما باید بیستیم. اما ابراز داریم میگیم، ابرازش شرایط رو و دادن عمل کنه. در ابراز عقیده نه من بسته کاملا دیگران محفوظ، کاملا احترام دیگران محفوظ جایز نیست. در جایی که مشکل ایجاد می کند، چون جایی که مشکل ایجاد می کند کجاست؟ همسایه هم مذهب شما نیست، همسایه. پس کاملا باید این جهات رو مواظبت کنم. یه حرف هستی در ما اینه که هر کاری تو میخوای بکنی باید رضای خدا رو در نظر داشته باشی. من دلم میخواد فلان کار بکنم، جهنم برای این دلخواه دلم میخواد با نداری. هرچی خدا میخواد، دین ما هرچی خدا میخواد، جز این هیچی نیست. دلم میخواد نداری. یک کلمه موسع اخلاقی شما و ما، همه ما خود امیر المؤمنین رو دوست داشته باشیم. حتی اقلش رو که شما مؤمن محسوب بشی. قرآن میگه این مؤمنه، عبارت داره اشد و حبن لله، بفرمایید اشد و حبن لرسول الله، اشد و حبن و امیر المؤمنین. اینجا شما مؤمن حساب میشی. اشد و حبن یعنی چی؟ یعنی چی؟ بیشتر. اگه پای مالم میشه یا خدا، خدا رو انتخاب میکنم. هم دوره بگی من مثال ما رو زدم که سختتون نشه. مثال جان، اگه جانتون بود یا این مورد چیزیست که اشد و حبن لله، یعنی خدا را و بفهمید و پیغمبر را و قرآن را و امیر المؤمنین را، همه اصول دین را، اصول دین را بیشتر از هر چیز، هر چیز